آیا شما خودتون رو غرق در یک عالم مشکل و مصیبت میبینید؟
عزیزان بیایید بیشتر از اون که بر مشکلاتمون تمرکز کنیم، بر برکات فراوانی که خدا در زندگی ما ریخته تمرکز کنیم. امروز من و شما درگیر هر مشکلی که هستیم، ولی باور کنید واقعیت اینه که اگر ما فرزند خدا هستیم، برکات زندگی ما همیشه و همیشه بیشتر از مشکلات ما هستند.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. غالباً افرادی که در یک کشور بیگانه زندگی می‌کنن، اگه با جنگ، خونریزی و خطرات مختلف در اون کشور روبرو بشن، میتونن به سفارت کشور خودشون پناه ببرن. در این صورت کارمندان سفارت موظفند با قدرت و اقتداری که به اونها سپرده شده از هموطنان پناهنده خودشون به تمام و کمال محافظت کنن. در برنامه امروز خواهیم دید که به ما ایمانداران هم این امتیاز داده شده که در وسط ترس‌ها و آشفتگی‌ها به حضور قدرتمند و محافظت کننده خداوند پناه ببریم.
تا به حال در سری برنامه‌های خداوند شبان من است، ما دیدیم که او در حکم شبان ما به ما قول میده که همه نیازهای ما رو رفع کنه و بنابراین در آیه 1 دیدیم که چون خداوند شبان ماست، ما محتاج به چیزی نخواهیم بود. و بعد دیدیم که او شبانیه که ما رو در مرتعه‌های سبز می‌خوابونه. به این معنی که او جان و روح ما رو با برکات عالی تغذیه می‌کنه و اون رو تر و تازه نگه می‌داره. همچنین دیدیم که او جان خسته، در هم شکسته و گمگشته ما رو برمیگردونه و اون رو بازیافت می‌کنه. ما دیدیم که حتی در عبور از دره‌های تاریک زندگی، درهایی که عبور از اونها غیر قابل اجتنابه، لازم نیست که ما بترسیم، حتی اگر بدی و شرارت ما رو احاطه کرده باشه. چرا؟ چون حضور قدرتمند او با ماست و ما رو به هیچ وجه ترک نخواهد کرد. و بعد دیدیم که خدا چطور عصا و چوب دستی خودش رو برای تسلی ما، تأدیب و راهنمایی ما، محافظت و مراقبت از ما و نجات و رهایی ما به کار میگیره. امروز در ادامه بررسی مزمور 23 به آیه 5 میرسیم. در آیه 5 به نظر میرسه که داوود در کنار شبان بودن خداوند عنوان دیگری هم به او میده و از خداوند به عنوان میزبانی یاد میکنه که از مهمان خودش با گشاده دستی و سخاوت در حال پذیراییه. در این آیه ما میخونیم سفره‌ای برای من در برابر دیدگان دشمنانم میگسترانی، سرم را به روغن تدهین میکنی و پیاله ام را لبریز میسازی. بله، میزبانی که برای مهمونانش در حالی که توسط دشمنانشون احاطه شدن سفره‌ای از غذا تدارک میبینه. نویسنده و واعظ معروف مسیحی چارلز اسپرجن درباره این بخش، یعنی سفره‌ای برایم می‌گسترانی، میگه بله، در حالی که دشمن پشت در است و خیلی نزدیک است، اما خداوند بدون عجله و شتاب زدگی، بدون تشویش و بدون دستپاچگی و هر گونه اختلال سفره‌ای برای فرزندان خودش تدارک دیده است. سفره‌ای که شخص مسیحی بر سر آن می‌نشیند و با آرامش کامل می‌خورد و می‌نوشد، گویا که نه جنگ، نه دشمن و نه تهدیدی در کار باشد. آه، واقعاً چه آرامشی. آرامشی که خداوند یهوه که همان مسیح باشد در دل ترسناکترین بحرانها به قوم خودش می بخشد. واقعاً چه تصویر عالی. تصور کنی که در تاریکی شب چشمهای حیوانی درنده و خطرناک که داره برق می زنه به شما زل زده باشه. دشمنی که در کمین نشسته و فوق‌العاده نزدیکه و فقط به دنبال فرصت مناسب می‌گرده تا با یک حرکت آنی به شما حمله کنه و شما رو درست قورت بده. داوود این صحنه رو به دفعات تجربه کرده بود، اما او درست در وسط این صحنه هولناک صحبت از شبانی میکنه که مثل یک میزبان فوق‌العاده مهمان نواز سفره‌ای یا بهتر بگم مهمونی برای او ترتیب داده تا بخوره و بنوشه و با آرامشی که خدا براش مهیا کرده دل ترسیده و وحشت زدش با وجود حضور دشمنان در حضور خداوند آرامش کسب کنه. در کلام خدا ما میبینیم که مفهوم سفره و تدارک غذا توسط خداوند در جاهای مختلفی به کار برده شده که یکی از معروفترین اونها شام آخری هستش که مسیح با شاگرداش میخوره و به شام خداوند یا عشاء ربانی معروفه که بعدها میبینیم کلام خدا ایمانداران رو تشویق میکنه که به جهت یادآوری اونچه که خداوند برای اونها بر روی صلیب انجام داده این مراسم رو انجام بدن و به این وسیله با خوردن نان و نوشیدن شراب به نشانه بدن و خون مسیح که برای نجات ما داده شد در سفره‌ای که خداوند برای اونها تدارک دیده شریک بشن. سفره‌ای که مسیح در حضور دشمن جان ما شیطان برای ما مهیا میکنه. ما بعدها در کتاب مکاشفه هم دوباره با این مفهوم یعنی نشستن بر سر یک سفره با مسیح بر میخوریم. در کتاب مکاشفه فصل سوم آیه 20 میخونیم هان بر در ایستاده میکوبم. کسی اگر صدای مرا بشنود و در را به رویم بگشاید به درون خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد و او با من. و این دقیقاً تصویری از داشتن مشارکت و رفاقت نزدیک و صمیمی با شبانمون مسیح. میزبانی که با حضور خودش در زندگی ما حتی در حضور دشمنان تهدید کننده و خطرناک اطرافمون ما رو از برکات عالی خودش پر میکنه. میزبانی که نه فقط در این دنیا در حضور دشمنانمون سفره‌ای برای ما میگسترانه بلکه در ابدیت هم با روحیه مهمان نواز و خوش آمدگو ما رو به خونه خودش میپذیره. در یوحنا فصل 14 آیه 2 او به شاگردان خودش گفت میروم تا مکانی برای شما آماده کنم و باز میایم و شما را نزد خود میبرم تا آنجا که من هستم شما نیز باشید. ولی ما در اون مکانی که او برای ما حاضر کرده چه خواهیم کرد؟ در مکاشفه فصل 19 آیه 9 به جواب این سوال میرسیم. در این بخش میخونیم که فرشته از آسمان بر یوحنای رسول ظاهر میشه و به او میگه خوشا به حال آنان که به ضیافت عروسی آن بره دعوت میشوند. بله در اونجا یعنی در آسمان هم. در حالی که او ما رو از دشمنانمون رهایی داده و ما رو در امنیت کامل حضور خودش مستقر کرده، ضیافت و سفره‌ای پرجلال برای ما مهیا کرده و عزیزان این در حالیه که او ما رو از دشمنانمون به طور کامل خلاصی داده و در حضور او میتونیم کمال خوشی و رضایت کامل رو تا ابد تجربه کنیم. به یاد داشته باشیم که این آیه در مزمور 23 یعنی سفره‌ای برای من در حضور دشمنانم می‌گسترانی درست بعد از گذشتن از اون دره تاریک یا عبور از اون وادی سایه مرگ اومده. برای در اینجا صحبت از کسی می‌کنه که از این دره تاریک داره رد میشه و در اون طرف ضیافت و مهمانی پرجلال در انتظارشه. مهمانی با سفره‌ای پر از برکت و فراوانی که شبانش مسیح برای او تدارک دیده. این بخش منو به یاد مزمور 66 میندازه. در آیات 10 تا 12 این مزمور میخونیم زیرا تو خدایا ما را آزموده ای. تو ما را همچون نقره در بوته آزمایش گذاشته ای. ما را به دام در آوردی و باری بس گران بر پشت ما نهادی. مردمان را بر سر ما سوار کردی و از آب و آتش گذشتیم. لیکن ما را به جای خرم در آوردی. بودن در بوته داغ آزمایش، حمل بارهای گران زندگی، گذشتن از آب و آتش، افتادن در دام و اینکه مردم از ما سواری بگیرن، قطعاً تجربیات سخت و ناخوشایندی هستند که مثل عبور از اون دره تاریک دشوار و واقعاً ناخوشایندن. اما با وجود دشواریشون خدا اجازه میده که ما از اونها عبور کنیم. چرا؟ چون همونطور که در این آیه میخونیم در اون طرف سفره‌ای پربرکت در انتظار ماست. آخر آیه 12 در مزمور 66 هم میگه لکن یعنی با وجود همه این تجربیات سختی که خداوند و تو ما رو از اونها گذروندی، در آخر تو ما رو به جای خرم درآوردی. بله عزیزان، بعد از هر صلیبی صبح رستاخیز و قیامت از مردگان در انتظار ماست و در اون طرف ما برای حضور دشمنان خداوند سفره ای برای ما مهیا کرده. ولی این دشمنان اشاره به چه چیزهایی در زندگی ما هستن؟ این دشمن میتونه شیطان باشه، میتونه نفس ما باشه، دشمنی که تا زمانی که در این دنیا در قید جسم هستیم با ما خواهد بود. این دشمن میتونه گذشته ما باشه که میخواد ما رو مثل یک اسیر در اسارت خودش نگه داره. ممکنه که این انسانهای اطرافمون باشن که با ما دشمنی میکنن. همسر بی ایمانی که مسیح خداوند رو نمیشناسه و ما با او در زیر یک سقف زندگی میکنیم. و یا دشمنانی از قبیل ترس و نگرانی، بیماری، کهولت و پیری و یا حتی مرگ که همگی میخوان ما رو از پا در بیارن. اما بیا داشته باشیم که پیغام داوود به ما اینه که نگاهمون رو از دشمنانمون برداریم و برعکس بر شبانمون مسیح تمرکز کنیم. تمرکز بر او، بر اهداف او و اعمالی که او در این بین انجام میده. بله، تمرکز بر او و تدارکات او در حین رویارویی با دشمنان. و عزیزان، این واقعیت که خداوند در دره‌های تاریک زندگی ما با ماست و اعتماد داشتن به اینکه فراسوی این دره‌های تاریک او برکاتی عالی برای ما مهیا کرده، همه حساب کتاب‌ها و معادلات منطقی رو به هم می‌زنه. تصور کنید که همه این دشمنان دارن به ما نگاه می‌کنن و با چشم خودشون می‌بینن که خدا چی کار داره برای ما می‌کنه. اونا می‌بینن که او چطور سفره‌ای برای ما تدارک می‌بینه و چطور حضور او با امانت و وفاداری ما رو در بر گرفته و در هیچ بخشی ما رو ترک نکرده و وا نگذاشته. و در این بین اونها شاهد واکنش‌های پر از ایمان ما هم هستن و عزیزان، همین باعث شکست اونها در زندگی ما میشه. ما ایمانداران در هر برهه‌ای از زندگیمون بر روی زمین در این جسم با دشمنانی برخواهیم خورد تا زمانی که به آسمان بریم. اما کلام خدا به ما نشون میده که ما میتونیم در تبعیت از شبانمون عیسی خداوند بر این دشمنان پیروزی کسب کنیم. بنابراین به خاطر وجود مسیح در زندگیمون لازم نیست که ما از حضور این دشمنان بترسیم و تحت تأثیر تهدیدات اونها دست و پامونو گم کنیم و شکست بخوریم. چون اون شبانیه که علی رغم رویارویی با هر نوع مخالفت و خطر، با فراوانی برکاتش در حضور این دشمنان هر نوع نیاز ما رو برطرف میکنه و برای همین ما میتونیم در حضور دشمنان اول از همه از حضور خود او یعنی مسیح لذت ببریم و بعد پوری برکات او رو، امنیت حضور او رو و تدارکات عجیب او رو به طور خاص تجربه کنیم. و بعد از اون، او قادره که در حضور دشمنان، در حالی که دارن ما رو نظاره می کنن، سفره عالی برای ما تدارک ببینه. بعضی از شما ممکنه که با بیوگرافی شخصی به نام دارلین دیبلر روز برخورده باشید. او زنی بود که در طول جنگ جهانی دوم به مدت 4 سال تمام در زندان‌های اردوگاه‌های ژاپن به سر برد. این بیوگرافی در کتابی تحت عنوان شواهد نادیده به رشته تحریر در اومده. در طول این مدت او انواع و اقسام درد و رنج، شکنجه دشمنان، بیماری و هر گونه عذاب و مصیبت رو که فکر کنی تجربه کرده بود. دارلین دیبلر روز در بخشی از این کتاب تعریف میکنه که یک دفعه در شدت بیماری و ضعف، در حالی که اصلاً قدرت نداشت بر روی پا بایسته، نگهبان وارد زندان میشه و به او دستور میده که پاشه و در مقابل او تعظیم کنه. او در کمال ضعف و سستی مفرط سعی میکنه که اطاعت کنه و این کار رو انجام بده. در این بین یهویی به یاد ایام خوب گذشته میفته و دلش موز میخواد. بله، میوه موز. او تعریف میکنه که خودم هم اصلا باورم نمیشد که در این شرایط سخت چطور دلم موز میخواد. به طوری که احساس میکردم که بوی اون شدیداً به مشامم میخوره و مزه اون رو در دهانم حس میکنم. انگار که یه نفر یه تیکه موز توی این اتاق گذاشته بود. وای، اصلا باورم نمیشد که چقدر دلم هوس موز کرده بود. تصمیم گرفتم که دعا کنم و به خداوند این احساسم رو بیان کنم. راستش صادقانه به او گفتم خداوندا، ای کاش که به یاد گذشته فقط یک موز میتونستم بخورم. ولی راستش بعدن خودم رو سرزنش کردم و فکر کردم که باید به خودم بیام و با عقل و منطق به موضوع نگاه کنم و به خودم بگم که چی کار میکنی؟ مگه ممکنه خدا در این زندان گرم و این شرایط طاقت فرسا اینجوری به تو گوش بده؟ مگه عقل تو از دست دادی؟ راستش اگه نگهبان میفهمید که من دلم موز میخواد، نه فقط یک عالم فوش و تمسخر نثارم میکرد، بلکه من رو مورد آزار و شکنجه شدید هم قرار میداد. دارلین ادامه میده، ولی روز بعد در حالی که صادقانه این حس خودم رو در دعا با خدا در میان گذاشته بودم، بعد از یک سری دیگه از اتفاقات متوجه قدم‌های زن نگهبان شدم که به سلول من نزدیک و نزدیکتر میشد و داشتم خودم رو آماده می کردم که منو ببره و دوباره مورد ضرب و شتم قرار بده. او ادامه میده که در کمال ضعف و بی‌قوتی داشتم کشان کشان آماده می شدم که او یهویی در رو باز کرد و در حالی که یک چیزی رو دنبال خودش می کشید وارد سلول شد. اصلا باورم نمی شد. او با یک عالم موز وارد سلول من شده بود و حالا به من می گفت اینا همه مال توه. آقای یاماجی همه اونها رو فرستاده. آقای یاماجی در واقع فرمانده اردوگاهی بود که قبلاً دارلین در اونجا نگهداری می شد. فرماندهی فوق‌العاده بدخو، بدتینت، بیره و ظالم. ولی ظاهراً وقتی دارلین در اون اردوگاه به سر می برد، او یعنی آقای یاماجی شدیداً تحت تأثیر رفتار مسیحی و واکنش‌های دارلین قرار گرفته بود. و حالا در حال سرزدن به این اردوگاه دوم تصمیم میگیره که این موزها رو به دارلین بده. دارلین دیبلر روز تعریف میکنه که با دیدن اون موزها هاج و واج مونده بودم و غرق در تعجب و شگفت. در سکوت اون موزها رو یکی یکی شمردم. 1، 2، 3، 4 و تا 92 شمردم. بله، 92 تا موز روی زمین سلولم بود. 92 تا موز. همونجا دیگه نتونستم خودم رو نگه دارم و حق حق کنان شروع به گریه کردم و به خداوند گفتم خداوند منو ببخش. در حضور تو پر از شرم و خجالت هستم. من حتی ایمان نداشتم که توی این دخمه تو بتونی حتی نصف یه موز برای من فراهم کنی. و حالا منم و تقریبا 100 تا موز جلوی روم. خداوند، هیچ چیز برای تو غیر ممکن نیست. بله، تو خدایی هستی که در حضور دشمنان سفره‌ای برای من می‌گسترانی. عزیزان، من و شما تمرکزمون رو بر چی قرار دادیم؟ بر دشمنانمون یا بر میزبان مهمان نواز و پر از سخاوتمون؟ بر خدایی که بر همه دشمنان پیروزی و تفوق حاصل کرده؟ یا بر دشمنانی که یه روزی بالاخره در حضور او سر خم خواهند کرد؟ بله، مزمور 23 واقعیت دره‌های تاریک و ترسناک و حضور بدی، شرارت و دشمنان رو انکار نمی‌کنه. این مزمور وانمود نمی‌کنه که این شرایط دشوار و خطرناک و حتی مرگ همه الکی و حقیقت نداره، بلکه در این بین می‌خواد به من و شما یادآوری کنه که نه، خدا نمیخواد که ما دشمنانمون رو انکار کنیم و یا اونها رو ناچیز بشماریم و یا از اونها فرار کنیم. بله، اون میخواد با وجود اونها ما زندگی پیروزمند و با تراوت رو تجربه کنیم. زندگی که ما در اون علارغم تهدیدات واقعی دشمنان از سفره برکاتی که خداوند در وسط اون خطرات مهیا میکنه لذت ببریم. بله، دره‌های تاریک و وادی‌های مرگ واقعیت دارن، اما اگر مسیر شبان ماست، ما میتونیم در کمال امنیت از اونها عبور کنیم. وجود بدی و شرارت در زندگی ما انکار ناپذیره، اما به خاطر وجود مسیح در زندگیمون، من و شما میتونیم بگیم که از بدی نخواهم ترسید. بله، ما در زندگیمون قطعاً با دشمنانی روبرو خواهیم شد، اما اگر مسیر شبان ماست، ما میدونیم که میزبانی هم داریم که در حضور دشمنان از ما مهمان نوازی خواهد کرد و سفره‌ای برای ما تدارک خواهد دید. و داوود در همین جا، یعنی در حضور دشمنان و در برابر دیدگان اونها، به حقیقت مهم دیگه‌ای هم اشاره می‌کنه. او میگه در حضور دشمنان سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه ام لبریز شده است. آیا به روش کار خدا در اینجا توجه دارید؟ گاهی ما همه تلاش و تقلای خودمون رو بر این میذاریم که از فشارها و مشکلات فرار کنیم و یا با فکر انسانی خودمون هر چه زودتر اونها رو حل و فصل کنیم، در حالی که خدا در دل اون مشکلات و مصائب برکت بزرگی برای ما ذخیره کرده.